اسماعیلیان یعنی در دوره سلطان محمد که اواخر دوره سلجوقیان هست، در ضعف سلجوقیان هم خب تأثیر داشت، بی تأثیر نبود. و میخوایم حالا به جانشینی سلطان سنجر بپردازیم که سلطان محمد، اول قبل از اینکه سلطان سنجر در مورد مثلا سلطنتش صحبت کنیم، جانشین سلطان محمد یعنی جانشینی که خودش تعیین کرده بود پسرش بود به نام محمود. ولی خب در این دوره سلطان سنجر سلطنت ایشون رو به رسمیت نمیشناسه و کلن بعد از مرگ محمود هم تصمیم میگیره خودش ادعای سلطنت بکنه و وارد دوره سلطان سنجر میشیم از 511 هجری تا 522. و در دوره برکیارق و اون دوره 20 سال که آقای دکترم به خوبی اشاره کردن، ایشون امارت خراسان و ماورالنهر رو در دست داشت و محمود رو هم که به دلیل سن کمش لایق سلطنت نمیدونست. محمود یه مدت خب با سلطان سنجر درگیری هایی داره، ولی خب در این دوره سلطان سنجر پایگاه خودش رو قوی میکنه در غرب ایران، حالا در شرق که قبلا پایگاه داشت، و مجهز میشه برای اینکه با اسماعیلیان بجنگه و دوباره حکومت سلجوقیان رو استحکام ببخشه. ولی خب در این دوره شخصی از خوارزمشاهیان علیهش قیام میکنه و یه عصیان کوچکی داره، تکش خوارزمشاه یا تکش، البته فکرم درست‌تر باشه تلفظ تکش خوارزمشاه، که در این دوره این اتفاق افتاده. ولی یکی دیگه از حوادث مهم سلطان سنجر تا زمانی که تکش روی کار نیاد و خوارزمشاهیان اون سلسلهشون رو که در خوارزم تأسیس کردن، دو تا قبل از اون یکی از حوادث مهم سلطان سنجر که سرنوشت ساز بوده برای سلجوقیان، جنگ با قراختاییان هست که در سمرقند قراختاییان چپاول میکردن، غارت میکردن اموال مردم رو، و وقتی که قدرت سلطان سنجر رو دیدن یه تعهداتی دادن که در این تعهداتشون دیگه گفتن ما غارت نمی کنیم اموال سمرقند، مردم سمرقند رو، و حتی ثبت شده که 5000 شتر و اسب و 50000 گوسفند به عنوان هدیه دادن، ولی سلطان سنجر قبول نکرد. برای همین اونا رفتن نزد یه حاکم دیگه که آن سوی ماورالنهر بوده به نام اورخان قراختایی، که اونا اورخان رو تشویق کردن به جنگ با سلطان سنجر که بازم زمینه سقوط رو فراهم میکنه. اورخان میاد میجنگه با سلطان سنجر و در این دوره خب پدیده مذهبی سیاسی هم در منطقه ماورالنهر و شهرهای مثل سمرقند و بخارا وجود داره و کشاکش بین مثلا خوانین و نهادهای مذهبی شیعه سنی، این مسئله هم هست که در این نزاهای داخلی ما میتونیم بگیم که قراختاییان خب تونستن حکومت طولانی هم داشته باشن در ماورالنهر، و سلطان سنجر بعد از اون هم نتونست قسمتایی که از دست داده بود در شرق ایران رو برگردونه، یعنی قراختاییان قدرتشون خیلی قوی تر بود.
بله، و قراختاییان همیشه حدود 1000 سال در اون منطقه فعالیت داره.
بله، بعد از اون یه خوارزمشاهیان حکومتشون رو تا کم کم شروع میکنن و یکی از
که حالا به اونجا میرسیم
خانهای ماورالنهر، بله دیگه، بله، تو سقوط دوله سلجوقی نقش مهمی دارن. بله،
بسیار خیلی متشکرم آقای اسکندری ایراد، خدمت شما.
خواهش میکنم. دو نکته ای که جا مونده و باید اشاره بشه، یکی ما شاید به طور کامل به ملکشاه و اقداماتش نپرداختیم. ببین، ملکشاه موقعی که به قدرت میرسه یه سری مشکلات خیلی بزرگی رو پیش رو داره که من اونها رو در 4 دسته تقسیم کردم، که در ابتدای امر در برابر سلطان ملک شاه این چند مسئله مهم وجود دارن خانم میراخور اگه قبول داری. یکی بحث ادعای اعضای جاه‌طلب خاندان سلجوقی بر تاج و تخته، یکی تتش رو داره، برادر خودش رو داره، یکی عموی خودش رو داره. آره اینا کسانی هستن و علاوه بر این یک عموزاده‌ای هم دارن که از دوران طغرل بیگ بزرگ در کرمان است و سلاجقه کرمان رو پیریزی کرده که برای خودش اصلا تاج و تختی زده. پس اولین مشکلش ادعای اعضای جاه‌طلب خاندان سلجوقی بر تاج و تخته. دومین مشکل پیش روی ملکشاه تحرکات دشمنان سلجوقی در مرزهای شرقی و شمال غربی هستن که حضرت عالی هم توضیح دادی. سومیش چیه؟ ضرورت تحکیم روابط با دستگاه خلافت عباسیه که خیلی قشنگ میاد ترکان خاتون، من به نظرم شاید بتونیم بگیم پیمانکار این پروژه ترکان خاتونه که قشنگ میاد و میتونه با دستگاه خلافت ارتباط برقرار کنه. وزیری داره، وزیر ایرانی داره به نام تاج الملک، تاج الملک ابو غنائمه فارسی همچین. آره
میخواست ایشون وزیر بشن
دقیقا. آره خب و ایشون از بس که هدایای نفیس و گرانبها هم میبره خدمت خلیفه، با خلیفه یک ارتباطات خیلی خوب و بعدها یک دختر شاید 12 ساله رو هم به خلیفه پیرمرد که ماملک خاتون باشه هم که اعدام میکنن. اینا که کار حالا بگذاریم. خب و چهارمین بس در نهایت و چهارمین مشکلی که پیش روی ملک شاست ضرورت گسترش قدرت سلجوقیان در سوریه و شامه، کاری که پدرش چون همه جا خواجه نظام ملک جا انداخته بود که تنها کسی که میتونه فتوحات غازی بزرگ آلپ ارسلان رو در اروپا انجام بده و جلوی صلیبیا و اینا رو وایسه کیه؟ ملک شاه. خب ملک شاه تا این تاریخ هیچ اقدامی انجام نداده و اینا، پس این انتظار هم ازش دارن که جنگ با کفار چه اتفاق افتاده. آره با بیزانس و رومیا و اینا، خب ایشون یعنی باید در سوریه شمال شبه جزیره عربستان هم کار کنه. خب ملک شاه بعد از فوت پدر به سرعت از ماورا و نهر به سوی خراسان و نیشابور میره. همزمان نظام الملک یه سفیری میفرسته نزد خلیفه که ملک شاه خیلی مدیون خواجه نظامه، خیلی سریع سفیری میفرسته و ازش میخواد که هرچه سریعتر خطبه رو به نام ملک شاه بزنه که دیگه کارو در ایران تمام کنه. خب خلیفه هم بسیار در اون دوره ضعیفه و از نظر اقتصادی در تنگناست چون داره جلوی تحرکات فاطمیان مصر رو میگیره و نیاز داره به مسائل مالی. خلیفه این کار رو انجام میده. در نیشابور نظام ملک 700 هزار دینار به سپاهیان میده و همه سپاهیان رو ترغیب میکنه که فریاد زنده باد ملک شاه سر بدن و اردوی ملک شاه رو از بقیه سنگین تر میکنه. خواجه نظام با تدبیر تمام روند انتقال قدرت از بین این همه مدعی به ملک شاه رو با موفقیت به انجام میرسونه. از این رو ملک شاه زمام امور حکومت رو به وی میسپاره و همه کاره میشه خواجه نظام و لقب اتابک رو بهش میده. اتابک شنوندگان عزیز کسی است که تربیت و حمایت و هدایت شاهزادگان رو داره، یعنی در اصل اونا رو داره مربیگری میکنه، کوچ میکنه، بزرگ میکنه. خب مسئله بعدی به نظر میرسه قدرت و موقعیت نظام ملک در حکومت سلجوقیان بلا منازع بوده، اما از میانه دوره طولانی صدارت خواجه نظام تحرکاتی که دلالت بر قدرتگیری نیروهای مخالف او در دیوان سالاری از شدت میگیره. از جمله برجسته‌ترین این موارد برخورد امرای قدرتمند نظامی با عوامل نظام الملک هستند. دو نفر هستند، یکی سعدالدوله گورآئین شحنه بغداده و یکی هم شخصی به نام نجم الدوله خمارتگین شرابی که والی فارس و خوزستان در اون دوران. اینا دوتا غلام سپه سالاران که به شدت با خواجه نظام مشکل دارن. بحث بعدی چون من خیلی گذران میریم به خاطر این که فکر کنم بحث معرفی کتاب اینا رو هم امشب داریم، مهمترین و مؤثرترین مخالفت ها در برابر وزیر از سوی همون زوجه سلطان یعنی ترکان خاتون که توانسته بود جمعی از نخبگان اداری و نظامی رو گرد خود جمع کنه و در این حال از نفوذ خودش بر سلطان علیه وزیر بربرداری کنه. ترکان خاتون شاهزاده قراخانیه، تأکید میکنم قراخانی، بارها ما حتی در دوره کارشناسی ارشد هم دانشجویان تو سوالات اینا رو اشتباه میگیرن. ما یه قراخانی داریم که ترک هستن، از نظر فیزیک بدنی و صورت و اینا سفیدن، بلندقد هستن و به قول خودمون حالا خوشتیب هستن. یه خطایی داریم، قراخطاییان، اونا صورتهای کمو مغول ها هستن، تاتارن، قراخطاییان. پس اینا رو اشتباه نباید بگیریم، قراخانیان ترکن. قراخانیان از 24 طایفه ترکان اوغوزی هستن که شامل همین الان تو ایران داریم، شاملو، تکلو، دلو، رومولو، استاجلو، نمیدونم گندوزلو، قراگوزلو، عرض کنم قراقیونلو، آقیونلو، 24 طایفه ترک داریم که اینا نسب خودشون رو عرض کردیم به دقاق ابن نوح علیه السلام میرسونن. و اینا این شاهزاده قراخانیه، به خاطر این
همون قد بلند خوشتیپ،
خوشتیپار آره که الان در ترکیه داریم، در آذربایجان، ایران داریم. من اصراری میکنم حالا امشب مباحث یه خورده سعی کردیم.
نه تو خیلی خوبه
جناب شریفی، پسر من 16 سالشه، به من میگفت بابا برنامه رو گوش میدم، خیلی تخصصی و اینا صحبت میکنید، یه خورده مثل حالا یادی هم کنیم از استاد، مثل آقای معتزد صحبت کنید که جذاب و شیرین باشه. گفتم چشم بابا، ما سعی میکنیم داستانهای حالا.
بتون چند سالتونه؟
آشیره هم بگم
اسکندری.
من تو برنامه زنده بگم من 47 سالم. خواهش میکنم، قربون برم. خب پس از کردیم ترکان خاتون شاهزاده قراخانیه، قصد داره به هر نحو ممکن یکی از فرزندان خودش رو به سلطنت برسونه و به شدت مانع این کار رو همون خواجه نظام میدونه. خب انگامی که داوود گفتیم اولین فرزندش به دنیا میاد و فوت میکنه، برکیارق از همسر دیگه که همون زبید خاتونه به دنیا میاد و با حمایت خواجه نظام ایشون میشه ولیعهد. اما یه مطلب دیگه است، روابط سلطان ملک شاه و خلیفه بغداد. خیلی جالبه، این همه ما گفتیم که سلاطین سلجوقی که حنفی مذهب هم هستن و اعتقاد دارن به دستگاه خلافت و فرمان برداری تام و تمام از خلافت، اما ملکشاه تا هنگام مرگ حتی یک بار از بغداد دیدار نکرده. روابط سلطان سلجوقی و خلیفه عباسی دوستان تا این زمان بر اساس روال‌های مشخص و قبلی استواره. سلطان ملکشاه گفتیم تا سالهای پایانی زندگیش از بغداد دیدار نمی کنه. در این مدت نظام الملک روابط با دستگاه خلافت رو بنا به روابط نزدیکی که با وزرای خلیفه داره تعیین میکنه. وزرای خلیفه کیا هستن؟ از خاندان جهیر هستن، فخرالدوله و پسرانش عمیدالدوله و زعیم الرؤسا. اینا روابط رو سر و سامان میدن و بر این اساس خواجه نظام توانسته بود سیاست احترام متقابل بین دو نهاد رو برقرار کنه. اما در یک دوره کوتاه پیش آمدهایی باعث شد سیاست فشار بر خلافت در پیش گرفته بشه. در جریان تهاجم حنبلی ها به مدرسه نظامی بغداد، خواجه نظام خیلی ناراحت شد و اتهامات رو متوجه فخرالدوله میکنه که شیعه است. میگه این فخرالدوله چون گرایشات شیعی داره، این باعث شده که حنبلی ها به مدارس نظامی در بغداد حمله کنن. به همین خاطر با اینکه خلیفه است، حکم سلطان رو ایشون امضا میکنه، 3 سال خواجه نظام حقوق و مواجب خلیفه رو قطع میکنه و خلیفه رو اینچنین زیر فشار میذاره تا باعث میشه فخرالدوله که وزیرش بوده رو برکنار کنه. خب آخرین مبحثی که من باید در مورد ملکشاه بگم در رابطه با سالهای پایانی حکومت ملکشاه است. وقایع سالهای 475 در هم راحت و صدور، هم سلجوق نامه ظهیرالدین نیشابوری تا هنگام لشکرکشی سلطان به حدود شامات نشانگر ثبات در اوضاع داخلی حکومت سلجوقی از یک سو و برجسته تر شدن اختلافات درونی دیوان سالاران و تعمیق اختلافات بین نظام الملک و ملکشاه از سوی دیگر است. در این دوره سیاست سلاطین سلجوقی انتقال فشار اصلی مهاجرت ترکان به سرزمین ایران بر نواحی آناتولی و شامات و بیشترین تحرکات نظامی و سیاسی ترکمانان و عمرای سلجوقی در اون حدود در جریان، به گونه‌ای که عاقبت سلطان مجبور به لشکرکشی به اون حدود میشه. خب خود ترکان سلجوقی رای باز کردن به سمت دنیای متمدن ایران وارد شدن، این راه باز شده و همین جور توایف بیابانگرد دارن وارد ایران میشن. خب جایی براشون ندارن. خواجه نظام چه کار میکنه؟ میاد با دستگاه خلافت صحبت میکنه، حکم جهاد ازش میگیره بر علیه کفار که بتونه از این نیروی بسیار و این استعداد نهفته استفاده کنه و همه رو درگیر جنگ‌های جهاد که خیلی هم سود دارن برای غازیان میکنه. خب در این هنگام شورش تکش در خراسان باعث شد سلطان به سرعت به خراسان بره. تکش این بار مروز رو تصرف و سایر نواحی رو تا دژی در نزدیکی سرخس به محاصره در میاره. به نظر میرسه تکش در این ایام قصد پیشروی به درون قلمرو سلطان رو داره، اما با شنیدن خبر حرکت سلطان ملکشاه به خراسان، ایشون در دژ ترمز پناه میگیره و پس از دستگیری ملکشاه مجبور میشه چشمای برادر خودش تکش رو میل بکشه و نابینا کنه، چون 3 بار بهش فرصت داده، 3 بار گذشت کرده، این بار دیگه ایشون رو کور میکنه، نابینا میکنه و در زندان میندازه. خب حذف تکش از منطقه ماوراءالنهر و خراسان و جایگزینی یکی از غلام سپهسالاران به جای وی سبب میشه تا هنگامی که سلطان بخواد برای مقابله با شمس الملک قراخانی به اون حدود لشکرکشی کنه، اون منطقه از ثبات نسبی برخوردار باشه. در برابر وضعیت قلمرو شرق سلجوقیان، اوضاع مناطق غربی رو به وخامت میذاره و سلطان برای انتظام امور اون حدود باید به شخص به سمت اون حدود بره و مداخله کنه. من ادامه بدم یا تماس دارین؟
اجازه بدید که ما معرفی کتاب رو داشته باشیم، برمیگردیم و در واقع فراز بعدی
یه 3 دقیقه از تاریخ سیاسی موندی و تمام دیگه.
بسیار عالی، 3 دقیقه رو خدمت شما خواهیم.
سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز و گرامی برنامه روایت تاریخ. کتاب سلجوقنامه اثر ظهیرالدین نیشابوری است که منصب تعلیم و پرورش سلطان ارسلان و سلطان مسعود سلجوقی را بر عهده داشت. حاجه امام ظهیری نیشابوری تألیف سلجوقنامه را در سال 571 هجری قمری آغاز و تا سال 590 هجری قمری به پایان رسانید. نیشابوری اثر خود را به روال روش تاریخ نگاری سلسله‌ای و در شرایط فرهنگی دوره سلجوقیان نوشت. الگوی روایت او از تاریخ سلجوقیان چنین است. 1. ذکر سفارت سلطان به برخی از وقایع مرتبط با جلوس وی اشاره می کند. 2. وقایع دوره حکومت هر سلطان را به صورت گزینشی شده بیان می کند. 3. ذکر نام و مشخصات و صفات وزرای این حکومت. 4. اسامی دیوانیان و اعمال برجسته درگاه و دیوان افراد تاثیرگذار. ظهیرالدین نیشابوری به ذکر سرگذشت سلاطین سلجوقی از ابتدا تا حکومت سلطان طغرل سوم سلجوقی می‌پردازد. کتاب سلجوقنامه در سال 1390 توسط انتشارات اساطیر در 108 صفحه چاپ و روانه بازار گردید. میرزا اسماعیل افشار و محمد رمضانی ویراستاری این اثر را بر عهده داشتند. کتاب راحت و صدور و آیت و سرور فی تاریخ آل سلجوق. راحت و سرور و آیت و سرور کتابی است در تاریخ آل سلجوق یا همان ترکان سلجوقی به قلم محمد ابن علی ابن سلیمان راوندی ملقب به ابن راوندی. تألیف کتاب در سال 599 هجری آغاز شده و در سال 603 هجری قمری به پایان رسیده. موضوع کتاب راحت و صدور تاریخ سلاجقه عراق عجم است و شامل دیباچه‌ای مشتمل بر حمد خدا و رسول اکرم و ستایش خلفا و همچنین ابو حنیفه کوفی که راوندی پیرو مذهب او بوده است. این کتاب به دلیل اطلاعات فراوان تاریخی و اجتماعی و هم از لحاظ انشاء در شمار معتبرترین و سودمندترین کتب فارسی پیش از حمله مغول به شمار می رود. راوندی در این کتاب پس از مقدمه وارد بحث دولت سلجوقیان از ابتدا تا پایان سلطان سنجر می شود. این کتاب در سال 1386 با تصحیح مرحوم عباس اقبال توسط انتشارات اساطیر در 644 صفحه چاپ و روانه بازار گردید. کتاب از سلاجقه تا صفویه تألیف نصرت الله مشکوتی می باشد که برای اولین بار توسط کتابخانه ابن سینا و چاپخانه بانک بازرگانی ایران در سال 1343 به چاپ رسید. این کتاب درباره تشکیل حکومت سلجوقیان گفتگو می کند. در این کتاب تاریخ سیاسی ایران و افغانستان از حکومت سلجوقیان، اتابکان، خوارزمشاهیان و ایلخانان تا عصر صفویان آمده است. نقطه ضعف این اثر این است که فقط به تاریخ سیاسی و نظامی این دوران پرداخته است. کتاب تاریخ افضل یا بدایع الزمان فی وقایع کرمان اثر افضل‌الدین کرمانی است که آن را در سال 606 هجری قمری به رشته تحریر درآورد. مقاله اول مقدمه‌ای مختصر در تاریخ گذشته سلجوقیان و امرای سلجوقی عراق و خراسان می باشد. مقاله دوم در باب تاریخ سلجوقیان کرمان و یک خاتمه درباره تاریخ ملک دینارقز تا سال 606 هجری قمری. بخش مقاله دوم این کتاب حاوی اطلاعات بسیار مفید و کمیابی است برای تاریخ محلی کرمان در این دوره. این کتاب به کوشش و اهتمام مهدی بیانی توسط انتشارات دانشگاه تهران در سال 1326 هجری شمسی چاپ گردید. کتاب سلجوقیان از آغاز تا فرجام. کتاب سلجوقیان از آغاز تا فرجام تألیفی جامع و کامل درباره سلسله سلجوقیان است که علاوه بر نگاهی دقیق به خاستگاه نژادی و تاریخ سیاسی و فتوحات نظامی ایشان به چگونگی شکلگیری سلسله‌های محلی سلجوقیان و اتابکان نیز می‌پردازد و ساختار سیاسی، تشکیلات حکومتی، اوضاع مذهبی، اجتماعی و اقتصادی، علمی، ادبی و هنری در دوران فرمانروایی آن سلسله را بررسی و تبیین می‌کند. در بخش پایانی کتاب پیامدهای گوناگون ناشی از حضور سلجوقیان در مرز و بوم ایران و متصرفات جدید ایشان و نیز بخش‌های بسیار گسترده‌ای از جهان اسلام مورد توجه قرار گرفت. این اثر ارزشمند تألیف پروفسور سید ابوالقاسم فروزانی در 503 صفحه و توسط انتشارات سمت در سال 1393 چاپ و روانه بازار کتاب گردید.
هنوز همچنان کنار شما هستیم با ادامه برنامه امشب. آقای اسکندری ایراد 3 دقیقه قرار شد خدمت شما باشه.
آره دقیقه بگیرید. من یه توضیح در رابطه با سلطان سنجر، چون آخرین سلطان قدرتمند سلجوقی است، نمیشه که اینا رو ازش سری رد شیم. سنجر یکی از پسران سلطان ملک شاه. من ابتدا به جنبه داستانیش بپردازم که جذابم باشه. سنجر موقعی به دنیا میاد که گفتیم ملک شاه داره در لشکر پدر داره رشادت به خرج میده در جنگ با لشکر مسیحیان. خبر بهش میرسه که باشلو خاتون به اصطلاح وضع هم کرده و بینید. موقعی که میاد خواجه نظام یه قبری رو نشونش میده، میگه که هم باشلو مرده هم بچه مرده به دنیا اومده. بچه رو عذرخواهی میکنم، میگه که باشلو مرده، اما بچه رو بهش میگه که تحت هیچ شرایطی به نفع شما نیست که این بچه رو بشه و اینا. این پنهانی بزرگ میشه تا اگه اشتباه نکنم در سن 9 سالگیه که دیگه وارد کاخ میشه و میاد وارد مسائل سیاسی میشه. سنجر خب گفتیم یکی از پسران سلطان ملک شاه و چون در سنجار، شهری در شمال عراق، سنجار یا سنجار متولد میشه، با اون که ملک شاه نام ایشون رو احمد میذاره و پسر خودش رو با این نام احمد هم میشناسه، اما
در خیلی از کتب تاریخی به عنوان سلطان احمد سنجر
دقیقاً
معرفی میشه،
ولی ایشون به مناسبت نام محل تولدش به سنجر نام بردار میشه. خب بیش از سایر سلاطین سلجوقی سلطنت میکنه و از عمری طولانی برخورداره، قلمروی بسیار وسیع و فتوحات چشمگیری داره. عرض کردیم حدود 21 سال با عنوان ملک بر خراسان حکومت میکنه و نزدیک به 41 سال بر قلمرو سلجوقیان سلطنت میکنه. سلطان برکیارق همونطوری که در صحبت همون بود، پس از چیرگی بر خراسان حکومت اونجا رو در سال 490 هجری قمری به برادر خودش سنجر میسپاره و به وی لقب ملک ناصرالدین میده، یعنی یاری دهنده دین. خب ملک سنجر در تمام دوران سلطنت برکیارق و همچنین برادرش سلطان محمد تپر از طرف اونا بر خراسان امارت داره، هر دوتا هم احترامشو دارن و در دوره سلطان محمد تپر در امور حکومت خراسان قدرت بسیار زیادی پیدا میکنه و بعد از سلطان محمد هم به سلطنت میرسه. خب سنجر بعد از درگذشت برادرش سلطان محمد با جانشین محمد به نام محمود، این محمود با اون محمود ترکان خاتون فرق میکنه. سلطان محمد به فرزندانش میسپاره، وصیت میکنه، نصیحت میکنه که همیشه احترام سنجر رو داشته باشید و تحت هیچ شرایطی از احترام به ایشون خودداری نکنید و درگیر با ایشون نشید و همیشه طرف مشورت باشه. سنجر بعد از درگذشت برادرش سلطان محمد با جانشین او محمود در جبال گفتیم میجنگه، چون راضی نمیشه که این مناطق رو رها کنه و به نواحی جبال و عراق عجم لشکرکشی میکنه. شنوندگان عزیز، عراق عجم یعنی عراق که الان ما داریم بهش میگیم عراق، همون عراق، عراق و قم و ری، یعنی قم، ری و عراق بینا میگفتن.
عراق در واقع در اون بره نامش سلطان آباد.
بله سلطان آباد. این یه ولایتیه جناب آقای شریفی، تحت عنوان ولایت عراق عجم که در اون بحث فیلم مختار اینا هم هست.
بله
که
بله.
خیلی دوست داره بر ولایت ملک ری و عراق عجم و اینا. آره
اون کل اون منطقه عراق عجم هست، قم،
در مقابل عراق عرب
سلطان آباد هستن. اینها در واقع عراق عجم رو تشکیل میده.
ممنونم، اشاره کاملی فرمودید. خب گفتیم که محمود رو شکست میده. بعد از این واقعه سنجر جایگاه خودش رو به عنوان سلطان بزرگ سلجوقی استوار میکنه. سنجر که سالها در خراسان حکومت داشت بعد از به دست آوردن مقام سلطنت به مرد باز میگرده و از اون به بعد اون شهر و مرکز سلطنت قرار میده. فقط به احترام هر دو برادر بزرگ که در دنیا نیستن و فرزندانشون، یکی بر آذربایجان و شمال غرب و دیگری بر جنوب و غرب، دارن حکومت میکنن. در دوران سلطان سنجر توانستند سلجوقیان به طور کامل بر غزنه که مرکز حکومت غزنویان بود تسلط پیدا